بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما عجة بن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره فیلسوفان قرن 18 بود. عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان رو پشت سر گذاشتیم و الان نوبت میرسد به جناب ایمانوئل کانت که معروفترین فیلسوف نیمه دوم قرن 18 هست. کانت جزء متفکران و فیلسوفان بزرگ غرب به شمار میاد، شاید بیش از هر فیلسوف دیگری بر فیلسوفان بعد از خودش تأثیر گذاشته. فیلسوفی ما به اندازه کانت سراغ نداریم که بر آیندگان خودش اینقدر تأثیر گذاشته باشه در غرب. از جهتی نمیتونیم او رو مثل فیزیکدانان معاصر خودش مثل گالیله و نیوتن بدانیم، چون گالیله وقتی فیزیک و نیوتن خودش رو مطرح کرد، در حال بعد مورد نقد قرار گرفت و دیدگاه جدیدی اومد و جایگزین اون شد. نیوتن هم وقتی به فیزیک خودش رو طرح کرد، گرچه حدود 2 قرن فیزیک نیوتن ادامه پیدا کرد، ولی باز مورد نسخ و نقد قرار گرفت. اما کانت فیلسوفی است که فلسفهش در غرب نسخ نشد و بعد از خودش هر فیلسوفی یا هر مکتبی و نظام فلسفی اومد، یه تأثیری از کانت پذیرفت. از طرفی کانت تعلق به دوران روشنگری داره. نهضت روشنگری نهضتی است که معتقد است میتونه بر تمام اشیا تسلط پیدا بکنه و همه اشیا رو بشناسد و خوشبختی عقلانی و پیشرفت انسانی رو میتونه فراهم بیاره. دوران روشنگری و نهضت روشنگری نهضتی است که میخواد کاملا جانشین و جایگزین دین بشه، هم سعادت انسان رو تأمین بکنه و هم شناخت انسان رو. یه همچی غرضی خلاصه نهضت روشنگری داشته و این دیدگاه رو هم که تقریبا میشه گفت زمینش رو در عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان شاهد هستیم. هم تجربه‌گرایانی مثل فرانسیس بیکن ادعاش این بود که ما میخواییم تسلط بر عالم پیدا بکنیم و معرفت ما برای شناخت، معرفت و شناخت ما از عالم برای تسلط بر عالمه، میخواییم تسلط پیدا کنیم بر هستی و عالم، لذا سیطره‌ای پیدا بکنیم و که انما ما مسخر کل عالم باشیم و عالم خدمتگزار ما. و علم این رو میتونه به ارمغان بیاره، فلسفهشون هم دنبال همین بود. و هم در بین عقل‌گرایان میبینیم این عقیده و تفکر وجود داشته. به هر حال جناب کانت مال این دوره است، لذا وقتی اون رساله معروفش رو مینویسه به نام روشنگری چیست، میگه روشنگری شهامت اندیشیدن است، روشنگری جسارت اندیشیدن است. شهامت داشته باش که خرد خود را به کار گیری. این جوابی بود که کانت درباره روشنگری داره، که وقتی توضیح میده روشنگری چیه، میگه جسارت اندیشیدن، شهامت به کار گیری خرد. این همون عقل خودبنیادی است که دکارت پایه‌ریزی کرد و بعد هم ادامه پیدا کرد، که با این عقل خودبنیاد میخواد همه کارها رو حل کنه. عقل خودبنیاد میخواد همه گره ها رو باز کنه، عقل خود بنیاد میخواد سعادت انسان رو تأمین کنه، عقل خود بنیاد میخواد همه حقایق رو برای انسان بشناساند. کانت مال این دور است. وقتی این دورش گرفت، یعنی یک اعتماد وثیقی به عقل پدید اومد، طبیعتاً عقلانیت روشنگری و عقل خودبنیاد اومد و یه اصطلاحی رو مطرح کرد به نام عقلانیت افسونزدا، یعنی عقلی که با هر امر راز آلودی مخالفه. چه چیزایی راز آلودن؟ سحر، جادو، دین، اینا همه راز آلودن. یه سری آموزهایی در دین دارید نمیفهمید چرا، حکمتش چیه، فلسفه‌اش چیه. عقل خود بنیاد و عقل، عرض کنم خدمتتون، روشنگری اومد با هر گونه افسون و رازی مقابله کرد، خود به خود دین رو هم گذاشت کنار. پس یه عقل کاملا قابل اعتماد و بی‌رقیب در جهان غرب تحقق پیدا کرد، عقل خودبنیاد مستقل بدون هر گونه رقیب، عقلانیت افسونزدا. دیگه این سخن آنسلم که ما ایمان بیاوریم تا بفهمیم، همه اینا میره کنار. عقل میخواد بدون ایمان بفهمه و مستقل هم بفهمه و خودبنیاد هم بفهمه. این عقلانیت خودبنیاد رو جناب هیوم اومد با شکاکیت زیر سوال برد. یعنی این عقل خودبنیاد بسیار فربه پرمدعا که اومد هم جای دین رو گرفت، هم علم رو پروران و هم جای فلسفه رو گرفت و همه استقلال خودش رو یافت، هیوم اومد با تردید در این عقل، عقل رو گذاشت کنار، تشکیک کرد در اصل علیت، پس علم و فلسفه تعطیل شد، تشکیک کرد در براین اثبات وجود خدا، دین هم کنار رفت، ارزش‌های اخلاقی هم شدن امور سلیقه‌ای و ذوقی، لذا یک شکاکیت گلوبال و جهان شمولی توسط هیوم طرح شد. این پس دو دوره رو در واقع ملاحظه فرمایید، دوره روشنگری عقل خودبنیاد مستقل بی‌رقیب، عقل افسونزدا از یک طرف، شکاکیت هیوم که در واقع هیوم نیومد تشکیک در این عقل بکنه که عقلانیت افسونزا را به جای عقلانیت افسونزدا بیاره، نه، هیوم اعتقادی به دین نداشت، به افسون و راز و عقل راز آلود اعتقادی نداشت، اما به این عقلانیت خودبنیاد هم اعتقادی نداشت، در این هم تشکیک کرد. علم و فلسفه و دین و اخلاق متزلزل شد. کانت مال این دوره است، خیلی دوره حساسی است. لذا کانت اومد گفت که ما باید سه سوال رو مطرح کنیم. در واقع کانت خودش رو با سه تا پرسش درگیر کرد. یکی این که چه میتوانم بدانم، چه باید بکنم، به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم. سوال اول مربوط به عقل نظری، سوال دوم مربوط به عقل عملی، و سوال سوم مربوط به چی؟ به بخش احساسات و در واقع عواطف درونی انسان. این سه تا پرسش رو کانت مطرح کرد، یعنی گفت ما اینجا باید قبل از اینکه اصلا بریم سراغ علم، ببینیم آیا خدا هست یا نیست، نفسی هست یا نیست، آیا عرض کنم علوم طبیعی رو میشه اثبات کرد یا نه، بیایم از این سرگشتگی علم رو نجات بدیم، مبنای علم رو حلش بکنیم. مبنای علم بحث معرفت شناسی و ذهن شناسی بود. بله خود کانت خب میدونید برحال یه شخصیت فیزیکدان بوده، اصلا ابتدا رشتهش فیزیک بوده، تحصیلاتش هم در این زمینه بوده، بعد متمرکز به بحث‌های فلسفی شد. کتاب اولی هم که نوشته بعد میگیم کتابشو در زمینه بحث‌های فیزیک بوده، ولی بعد اومد وارد بحث‌های فلسفی شد. ولی برخلاف فیلسوفان دیگر نیومد از هستی شناسی بحث بکنه، بلکه اومد بحثش رو از ذهن شناسی شروع کرد. یعنی گفت دغدغه اصلی ما اینه که ببینیم ذهن چقدر میتونه بشناسه، چون یه عقلانیت خودبنیادی روشنگرا قبول داشتن که خیلی فربش کرده بودن، 180 درجه برعکس هیوم اومد تشکیک کرد در این شکاکیت مطلقی رو جایگزینه عرض کنم یقینگرای مطلق قرار داد. کانت بین این دو گیر کرد، چون کانت عرض کردم به هر حال مال اصل روشنگری است و خودش هم وقتی از فیزیک اومد وارد فلسفه شد گرایش عقل‌گرایی پیدا کرد، یعنی معتقد به عقل خودبنیاد شد. یه کسی که معتقد به عقل خودبنیاده بیاد با شبهات هیوم روبرو بشه، به قول خودش از جزم از خواب جذبگرایی میگفت هیوم مرا بیدار کرد، شک تشکیکات هیوم مرا از خواب جذبگرایی بیدار کرد. یعنی یه خواب جزمگرایی عقلگرایی که داشت، چون جزء گروه عقلگرایان بود و معتقد به عرض کنم خدمت شما عقل خودبنیاد بود، تشکیکات هیوم او رو از این خواب بیدار کرد، گرفتار شکاکیت شد. ولی در این شکاکیتش نمان، بلکه اومد گفت من این سوال باید حل بکنم که ذهن چقدر میتونه بفهمه و چقدر نمیتونه بفهمه. به جای اینکه بحث بکنیم از برای این اثبات خدا یا نفس یا روح یا معاد یا هر بحث دیگری یا از بحث هستی شناسی، باید این بحث رو اول روشن کنیم که قلم رو به عقل چقدر هست. لذا کانتی که فیزیکدان بود، پیرو فیزیک نیوتن بود، گذاشت کنار فیزیک نیوتن، در فلسفه پیرو فلسفه لایبنیتس بود، این هم گذاشت کنار، این دو جریان رو کنار گذاشت، با شکاکیت هیوم آشنا شد، حیات مجددی پیدا کرد و رفت سراغ بحث‌های ذهن شناسی. ولذا کتابایی مثل نقد عقل محض، نقد عقل عملی، تمهیدات و این سم کتابا رو نوشت که بیشتر جنبه ذهن شناسی بود. به خاطر این کار ذهن شناسی که کانت انجام داد، به نظر من منشأ تاثیرگذاری بر فلاسفه بعد از خودش بود. لذا فکر میکنم این مطلب کاپلستون هم داره در عرض کنم کتاب فلسفه معاصر که مستقل هم ترجمه شده، اونجا ایشون میگه که هیچ مکتب هم این آیه اشتفان کورنر هم اینو میگه. اشتفان کورنر کتابی داره به نام فلسفه کانت، قوی ترین کانت شناس معاصر همین آقای اشتفان کورنره که دو سه سال پیش در سن کهولت سن هم بود که خبر به ایشون دادن که خانومش بیمار سرطان گرفته و از دنیا میخواد بره، با همدیگه یه روز خودکشی کردن و با خودکشی هر دوتاشون از دنیا رفته. همین دو سه سال پیش مجلس ختمشون بود. عرض کنم خدمتتون ایشون قوی ترین کانت شناس معاصر بود، خیلی خوب کانت رو شناخته. یک کتاب هم داره فلسفه کانت که آقای فولادمن ترجمه کرده، کتاب خیلی خوبی است. در اونجا هم ایشون میگه، میگه هیچ فیلسوف و هیچ مکتبی نیست که از کانت تأثیر نپذیرفته باشه. همه خلاصه به نحوی یه جوری کانت با اونها تاثیرگذار بوده که به هر حال بعداً اگر بحث‌های فلسفه اگزیستانس و فلسفه پوزیتیویسم اینا رو مطالعه کنیم، شاید متوجه بشید که چقدر این مکاتب و شخصیت ها از ایشون بهره گرفته. اما زندگی نامش رو خب مختصر ما اینجا نوشتیم که در سال 1724 در آلمان به دنیا اومده، از پدر و مادر فقیری اما پرهیزکار، جز فرقه پتیس از فرقه های مذهب پروتستان هست. پروتستان خب فرقه های متعددی پیدا کرده. کانت تا آخر عمر اهل پژوهش و تحقیق بود، بدون که حتی ازدواج بکنه زندگیش رو صرف کارهای تحقیقاتی و پژوهشی کرد و حدود 30 رساله یا بیش از 30 رساله هم تدوین کرده و نهایتا در سال 1804 در سن 80 سالگی وقتی که بینایی و حافظش رو از دست داده بود زندگی دنیا رو وداع گفت. به لحاظ دینی متدین بوده، اما دینداریش دینداری عرض کردم حالا ولو خودش رو جزو فرقه پروتستان ها هم میدانست، ولی بیشتر اعتقادش اعتقاد عرض کنم خدمتتون ناچار تئولوژی بود، الهیات طبیعی بود. یعنی در این حد که با عقل عملی خدا رو قبول داشت، اما حالا چقدر پایبند به آموزهای شریعت بود اینجا خب درش بحثه. جناب کانت تعریفی که برای فلسفه داره این همون تعریفی است که فیلسوفان اسلامی و قدما دارن. یعنی کانت نیومد تعریفش از فلسفه عوض کنه، بلکه اومد یک بخشی از تعریف فلسفه رو متمرکز شد و فلسفه رو اون بخش از خاصه از تعریف توسعه داد. تعریفی که از فلسفه ایشون داره اینه، میگه فلسفه عبارت از علمو و احوال الاعیان به ماهیهیه. معمولا فلسفه رو هم همینطوری تعریف میکنن، چون فیلسوفان اسلامی چه فیلسوفان دیگه معمولا میگن فلسفه دانشیست به احوال اعیان و موجودات به ماهیهیه. حتی این تعریف فلسفه به معنی الهمه، یعنی هم حکمت نظری هم عملی رو شامل میشه، ولی یکی از اقسام حکمت نظری که فلسفه اولا و فلسفه الهی هست او در واقع به امور عامه این احوال احیان میخواد. بعد در زیر این تعریف هست به قدر طاقت البشریه، فلسفه عبارت است از علم به احوال احیان به ماهیهیه به قدر طاقت البشریه. کانت اومد رو همین به قدر طاقت البشریه متمرکز شد و سراغ این عنوان رفت که این اندازه توان بشری چقدره. این شناخت توان بشری یعنی ذهن شناسی، معرفت شناسی و ذهن شناسی. اینکه علم به احوال اعیان به ماهیهیه یعنی هستی شناسی، به قدر طاقت البشری یعنی معرفت شناسی و ذهن شناسی. کانت گفت من کاری به اون هستی شناسی ندارم، همین ذهن شناسی و معرفت شناسی رو میگیریم تا ببینیم فاهمه بشر که ذهن و عقل بشری باشه چقدر توان درک داره، که بعد به این نتیجه رسید که فاهمه بشر و ذهن بشر توان درک امور غیر زمانی و غیر مکانی رو نداره. پس این دایره یعنی عمر مجردات رو از ذهن بذارید کنار، طاقت بشر دایرهش مادیاته ولاغیر. اما این مادیات هم چطور درک میکنه؟ به صورت نومن و فنومن، یعنی فنومنها رو ما درک میکنیم نه نومنها رو، پدیدارها رو که بعد توضیحش رو خواهم داد. پس این طاقت بشری اندازه و حد درک بشری اولا مجردات نیست، مادیاته. ما مادیات هم فقط پدیدارها رو میشناسیم، فنومنها رو درک میکنیم نه نومنها رو. واقع رو اونچنان که هست نمیتونیم درک. عرض کنم خدمتتون البته کانت مؤمن بود، خدا رو قبول داشت، مبدا رو قبول داشت، معاد رو قبول داشت، نفس رو قبول داشت، خلود نفس رو قبول داشت، این دغدغه هم براش بود، ولی این دغدغه رو با شهود و اخلاق و وجدان و عقل عملی اینا حل کرد. لذا یه جایی میگه که من لازم دیدم شناخت به شناسایی را محدود کنم تا جایی برای ایمان باز بشود. از اول اگر میگفتم با عقل میتونیم اونم درک کنیم، باب ایمان دیگه کلن بسته میشد. من اومدم شناخت رو محدود کردم تا جایی برای ایمان باز بشه، یعنی ایمان رو بده به عقل عملی و وجدان و در واقع امور درونی. بعد بحثایی مثل تجربه دینی و عرض کنم بحثای معنوی گرایی و اینا که پیش آمد، اما از همینجا هم نشأت گرفت. در واقع کانت نه تنها بر فلاسفه، بر متکلمین مثل شلارماخر که تجربه دینی رو ترک کرده بودن تأثیر گذاشته بود. عرض کنم خدمت شما این خلاصه ای از زندگی کانت و نگاه کلی به اندیشه کانت. بله بله، به این شکل اولین بار کانت مطرح کرده، به این شکل اولین بار کانت مطرح کرده. بعضی آقایون در تاریخ فلسفه یه جوری فلسفه های گذشته رو توضیح میدن که انه مثلا قبل از کانت هم یه همچین مبنایی وجود داشته. نه، اینا در واقع دارن فیلسوفان گذشته رو با فلسفه کانت تفسیر میکنن و این غلطه، این رازنه. هیچ موقع به این شکل نمیتونیم دیگه فیلسوفان رو بشناسیم. مثل این کسیست که بخواد کانت رو با حکمت متعالی تفسیر بکنه، خب این رهزنه در شناخت کانت، در واقع آسیب میزنه. عرض کنم خدمتتون برحال کانت تونست این سه بحران علم، فلسفه و دین و اخلاق رو به نحوی نجات بده، حالا به زعم خودش، چون تشکیکاتی که هیوم داشت هم به علم آسیب میزد، هم به دین و هم به فلسفه، به هر سه آسیب میرسوند. روشنگران که عقل خود بنیاد و قبول داشتن به دین آسیب میزدن. کانت به زعم خودش اومد یه فلسفه ارائه کرد که هر سه بحران را حل کرده، هم بحران علم رو، هم بحران دین و اخلاق رو، هم بحران فلسفه رو. حالا ببینیم تونسته یا نه، اون دیگه داوری بعدیست. البته اندیشه های فلسفی کانت رو میشه به سه مرحله تقسیم کرد. کلن اندیشه های فلسفی کانت به سه مرحله تقسیم میشه. یکی مرحله پیش از دوران نقادانه و دوران عقل نقد عقل نظری است. مرحله پیش از دوران نقادانه است، چون مشهورترین دوره کانت دوره نقد خرد ناوه، یعنی وقتی است که نقد خرد ناو و سنجش خرد ناو رو نوشت. قبل از اون دوره رو میگن دوره پیش از مرحله نقادانه، که از اوائل جوانیش هست تا پیش از انتشار رساله دکتریش، از سال 1747 تا سال 1770. یعنی کانت از 1747 تا 1770ش این بیشتر مسائل علوم طبیعی رو بررسی کرده. مثلا کتاب داره درباره آتش فشان ها، تئوری بادها، درباره زلزله، تئوری آسمان، بحث منظومه شمسی و به هم نخوردن آن، گردش اجسام آسمانی. اینا البته عمدتا مطابق نظریه نیوتن هم بحث کرده و بحث های عمدتا فیزیکی و علمی هست که گاهی خواهد تحلیل‌های فلسفی هم داشته. عرض کنم خدمتون مرحله دوم مرحله اندیشه نقادانه کانت هست که از سال 1770 شروع میشه، وقتی که رساله استادیشو نوشته که با انتشار بزرگترین کتابش که همین نقد عقل نظری و سنجش خرد ناب باشه در سال 1781، این دیگه عرض کنم خدمتتون کارش به بار نشست و در واقع کانت از سال 1770 به طور کلی دست از تألیفاتش برداشت. معلوم میشه تا قبل از 1770 آدم پرتألیفی بوده، علوم متعدد داشته، در عمدتاً فیزیک و بعضی تحلیل‌های فلسفی. از سال 1770 دیگه تألیفاتش کم میشه تا 1781، یعنی 12 سال ایشون متمرکز میشه رو همین بحث عرض کنم طاقت البشریه، که برای ذهن آدمی توان درکش چقدر هست. 12 سال تألیف های دیگه انجام نمیده و متمرکز به این کار میشه و در واقع عقل خرد ناو، نقد خرد ناو و سنجش خرد ناو رو مینویسه که 12 سال این کتابش طول کشه. بعد مرحله سومیش هست که مرحله پس از مرحله نقادانه است، که در واقع دیگه کانت، امروزه ما از وقتی تعبیر می‌کنیم فلسفه کانت، همین مرحله سومش است. مرحله سوم تکمیل مرحله دومه. مرحله دوم نقد خرد ناو رو نوشته، دیگه در مرحله سوم نظامی ساخت که در اون نظام هم عقل نظری هم عقل عملی اینا جایگاه ویژه‌ای داشتن. به هر حال کانت با استفاده از میراث گذشتهش، یعنی هم با استفاده از عقل‌گرایان، هم با استفاده از تجربه‌گرایان و هم با استفاده از فیزیکدانان ایدئالیسم، تونست فلسفه خودش رو تدوین بکنه. اگر کسی خوب آشنایی داشته باشه از عقل‌گرایان و نقل و تجربه‌گرایان، متوجه میشه که چقدر کانت از اونها هم استفاده کرده. درست فلسفه نوعی ابداع کرد، ولی این نیست که از میراث گذشتهش هیچ استفاده نکرده باشه. نه خیر، بهره زیادم برده، ولی برای یک نظام جدیدی راه انداخت. لذا افرادی مثل لایبنیتس آلمانی، جناب ولف که خود ولف هم پیرو لایبنیتسه، اینا عقل‌گرا بودن، این دو نفر تأثیر بر کانت گذاشتن. کانت شاگرد ولف بوده، کریستیان ولف بوده و عرض کنم خدمت شما این دو رساله اصل جهت کافی و اینکه عالم موجود بهترین عوالم ممکنه نظام احسن، نشون میده که کانت به هر حال وقتی اشتغال به فیزیک داشته، علاقه به فلسفه هم داشته و بحثی فلسفی نوشته و بیشتر از عقل‌گرایان تأثیر پذیرفته. پس این یه تأثیری از عقل‌گرایان. از هیوم هم که عرض کردم تأثیر پذیرفته بود، چون خودش میگفت هیوم من رو از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد، چون تشکیکات هیوم جدی بود. وقتی کانت با تشکیکات هیوم آشنا شد، ذهن او هم به هر حال آزرده شد، طبیعتاً ناچار شد نسبت به معلومات گذشتهش تردیدی ایجاد بکنه. از جناب روسو، ژان ژاک روسو هم تأثیر پذیرفته در بحث‌های اخلاقی و تربیتی، بحث‌های وجدان اخلاقی. کانت خیلی طرفدار وجدانه و لذا ارزش‌های اخلاقی رو هم معتقده که ذاتی‌اند. یعنی وقتی میگید عدالت خوبه، نه به خاطر اینکه مثلا جامعه فرشید به کمال برسه یا جامعه آباد بشه یا جامعه گرفتار تعارض نشه، نه، عدالت خوبه چون خوبی ذاتی عدالته، یعنی هدفگرا نبود، غایتگرا نبود. و میگم اینو وجدان هم میگه، این از روسو در اینجا تأثیر پذیرفته. از کانت، از نیوتن هم کانت تأثیر پذیرفته، مخصوصا در دورهای قبل از دوره نقادیش. علی حالن، این شخصیت ها بر کانت تأثیرگذار بودن. خب حالا که یه گزارشی از تاریخ زندگی کانت و مراحل اندیشه فلسفه کانت و همچنین تأثیرگذاران بر کانت و نگاه کلی که بر فلسفهش داشتیم، این بحث سپری شد. حالا نوبت میرسه به مباحث اصلی که جناب کانت داشتیم. یکی از بحث‌های مهم بحث منشأ معرفت و اقسام معرفت هست از دیدگاه کانت. کانت هم در سنجش خرد ناو و هم در تمهیدات هر دو جا میگه معرفت انسان با تجربه آغاز می‌شود. معرفت با تجربه آغاز میشه. اما این معناش نیست که همه معرفت‌های ما تجربی محضن. آغاز معرفت تجربه است، حسه، ولی همه معرفت ها زایده حس نیستن. بلکه ذهن وقتی معرفت رو از طریق تجربه و حس دریافت کرد، ذهن منفعل محض نیست، فعاله. میاد بر این داده های حسی تأثیر میذاره و اینا رو تبدیل میکنه به معرفت های معقول. پس از این جهت که همه معرفت ها آغاز تجربی دارن، تجربه گراست، ولی از اون جهت که معتقده که ذهن فعاله نه منفعل، ذهن بر این داده های تجربی تأثیر میذاره، از اون جهت گرایش عقل‌گرایی پیدا میکنه. بله، شبیه این تو اینجا حرفا شبیه حرفای ما میمونه. ما تو فلسفه معتقدیم من فقط احسن فقط علما، معقولا زایده تجربیات حسیات، ذهن فعالانه معقول اول معقول ثانی منطقی فلسفی درست میکنه. اما یه تفاوتیشون با ما داره که بعد عرض خواهم کرد. لذا کانت معتقده که شناخت بر پایه حکم یا تصدیق یا رابطه اسنادی بین تصورات استواره. اصلا شما تا تصدیق و حکم نداشته باشی که انه شناختی نداری. و این حکم یعنی تصدیق، یعنی اذعان، اذعان مثلا به محمول نسبت به موضوع، این دو قسم به دو قسم تقسیم میشه، حکم یا تحلیلی است یا ترکیبی است. پس در واقع کانت معتقده که مطلق شناخت یا تصور یا تصدیق، اما اون شناخت واقعی اونیست که تصدیقه، حکم داره، قضیه است، نسبت موضوع محمول رو ربط میده. وقت این حکم یا تحلیلی است یا تألیفی است. تحلیلی اونجایی است که محمول از دل موضوع در میاد بر موضوع هم میشه، اما ترکیبی حکم محمولی است که از موضوع استخراج نشده و برش هم بشه، از بیرون گرفتیم. بله، و حکم تحلیلی یا ترکیبی هر کدومشون هم بر دو نوع تقسیم میشن، یا پیشینی هن یا پسینی هن. پیشینی یعنی ما قبل تجربی، پسینی یعنی ما بعد تجربی. پس چهار حکم داریم فرضاً: تحلیلیه، پیشینی، تحلیلیه، پسینی. ترکیبیه، پیشینی، ترکیبیه، پسینی. و مثال میزنه، میگه تحلیلی پسینی یعنی تحلیلی باشد، یعنی محمول از دل موضوع به دست بیاد بر موضوع هم بشه، و پسینی یعنی ما بعد تجربی باشه. میگه این فرض تحقق نداره، ما برای این فرض ولی چهار فرض عقلی درست کردیم، ولی این فرض اولی تحقق نداره که تحلیلی باشد ما بعد تجربی هم باشد. هر تحلیلی ما قبل تجربی هست، هر تحلیلی. اما میمونه تحلیلی پیشینی، یعنی تحلیلی ما قبل تجربی. میگه مثل این که میگید مثلا مثلث سه زاویه دارد، مثلث سه زاویه داره، هم تحلیلیه چون سه زاویه از دل مثلث داره، مثلا تعریف مثلث همینه، و هم پیشینی ما قبل تجربی است، یعنی اینو با تجربه به دست نمیاری، ما قبل تجربی. حتی این مثلثی هم در خارج تجربه نکنی، ذهن میفهمه که هر مثلثیست، هر مثلثی سه زاویه یا سه ضلع داره، یا مثلا جسم امتداد داره. مثلا تعریف این جسم اینه، ولی جسمی در خارج هم تجربه نشه. اما احکام و قضایای تألیفی، ترکیبی، اینا هم دو قسمه، یا پسینی هن یعنی ما بعد تجربی هن، یا پیشینی هن یعنی ما قبل تجربی هن. پسینی که در واقع محمولیست که از راه تجربه به دست اومده و بر موضوع هم شده، مثلا میگید هوا وزن دارد، و تمام قضایای تجربی همینطوره. هر قضیه تجربی، آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، آب در 100 درجه به جوش میاد، هر قضیه تجربی هم ترکیبیه، یعنی محمول از موضوع به دست نیامده، از خارج گرفتی، هم ما بعد تجربی است، یعنی باید تجربه کنی تا محمول رو به دست بیارید و بر موضوع هم کنید. و اما قضایایی که تألیفی، ترکیبی هن، یعنی محمول از موضوع به دست نیامده ولی ما بعد تجربی نیستن، ما قبل تجربی هن، پیشینی نه پسینی، یعنی از تحلیل مفهوم موضوع به دست نیامده. از طرفی چی؟ از طرفی ما قبل تجربی هم هستن. مثل چی؟ میگه مثل تمام قضای ریاضی. مثالی حالیشو زده، میگه خط مستقیم کوتاه‌ترین خط است میان دو نقطه. اگر دو تا نقطه داشته باشی، کوتاه‌ترین خط میان دو نقطه خط مستقیمه. این یه قضیه تحلیلی نیست، ترکیبیه، تألیفیه. با اینکه تحلیل ترکیبی هست، پیشینی هم هست. یعنی شما با تجربه به دست نیاوردید، ما قبل تجربی هست.
نه
نه نه، اثباتش میکنید با روش های عقلی. مثلا خدا وجود دارد، یه قضیه ترکیبیه یا تحلیلیه؟ ترکیبیه. اما تجربیه یا قبل تجربی؟ قبل تجربیه. تجربه اینو اثبات نمیکنه. مثلا شما با برهان عقلی اینو ثابتش میکنید. اونایی
که مثلا با برهان
نه،
خدا رو اثبات
میکنه. خب نه، اون میشه دیگه یه مقدمه تجربی. نه، برهان مثلا وجوب امکان. البته اونم در واقع حقیقتی برهان به کبراش هست، نه به صغراش. کبرای برهان هست هم عقلی هست، تجربی نیست. البته کانت برای قضایای تألیفی، عرض کنم پیشینی، نمیگه مثل قضای فلسفی، چون سری داره. قضای فلسفی رو از دایره عقل نظری خارج میکنه. اما مثال میزنه، میگه مثل قضای ریاضی. قضای ریاضی که با برهان اثبات میشن، هم تجربی نیستن، هم تألیفی نیستن، تحلیلی نیستن، تألیفی هم. این از کنم خدمتتون یک بحث. پس معرفت ها یا تحلیلی هم یا ترکیبی، هر کدوم اینا هم یا پیشینی هم یا پسینی هستن، که روشن شد که تحلیلی پسینی هم وجود نداره. البته این تقسیم بندی تحلیلی ترکیبی یا ما قبل تجربی و ما بعد تجربی رو ظاهرا قبل از کانت هم گفتن، یعنی این تقسیم کار نوعی نیست. اما ترکیب این دو و اینکه کانت بپذیرد قضایای ترکیبی پیشینی هم داری، این کار نوعیه. معمولا میگفتن که هر قضیه تحلیلی پیشینیه و هر قضیه ترکیبی پسینیه، یعنی بین این دو یه ترادفی در واقع قائل بودن. میگفتن قضایای ترکیبی حتما باید از کار خدمت شما پسینی باشه، قضایای تحلیلی هم حتما باید چی؟ پیشینی باشه، یعنی ما قبل تجربی، و پسینی هم یعنی ما بعد تجربی. ادعا این بود، یعنی اصل این تقسیم که تصدیق یا ترکیب یا تحلیلی، و این تقسیم که یا قضیه یا تصدیق یا پسینی هست یا پیشینی، این تقسیمات بوده. اما خیال میکردن هر ترکیبی پسینی است و هر تحلیلی پیشینی است. لذا قضای ریاضی رو میگفتن تحلیلی پیشینی هست، چون پیشینی هم تحلیلی هم. کانت میگه نه، کانت میگه هر کدوم از این ترکیبی ها و تحلیلی ها میتونه پسینی و پیشینی باشه. بله، تحلیلی پسینی مصداق نداره، ولی ترکیبی پسینی مصداق داره، ترکیبی پیشینی مصداق داره، ترکیبی پسینی هم مصداق داره، تحلیلی هم پیشینیه. لذا سه قسم در واقع مصداق داره. کنم خدمتون یه علاوه بر این اصطلاحات تحلیلی و تألیفی و پیشینی و پسینی، کانت یه اصطلاح دیگه هم دارد به نام عقل انتقادی. عقل نقادی و عقل انتقادی. منظور کانت از عقل نقادی و عقل انتقادی این است که عقل نظری توان اثبات و درک، حالا نه فقط اثبات، نه اصلا شناخت، درک امور زمانی و مکانی رو داره و امری که زمانی و مکانی نباشد قابل درک نیست. به عبارتی عقل را در حوزه امور غیر زمانی و غیر مکانی نقد میکرد. اصلا انتقادی نقادی این اصطلاح که بعدن هم رواش پیدا کرد در واقع معیار محدود کردن عقله. چی؟ نه، یعنی در واقع اون نه بحث دیگه ایست. میخواد بگه که عقل نظری ما دایره و قلم رو به درکش فقط امور غیر امور زمانی و مکانی است. حتما باید یه امر زمانی و مکانی بشه بشه اون رو بفهمی. اگر زمانی مکانی نشد قابل فهم نیست. لذا از اول امور غیر زمانی غیر مکانی از دایره بحث خارج کنید، نذارید وارد بحث بشن. که گاهی خود اصطلاح مفهوم استعلایی هم که ایشون مطرح میکنه هم همین بار معنایی رو داره. لذا چرا به هر حال تعلق به زمان و مکان دارن، یعنی شما به هر حال مثلث خارجی در زمان و مکان، ولو مثلا فرض کنید در ذهن هم تصوری از مثلث ممکن داشته باشید که زمان و مکانی نباشه، اما به هر حال شما در عالم زمان و مکان مثلث و مربع اینا دارید یا ندارید؟ پس متعلق زمانی مکانی داره. اما اموری که مجرد محضن که هیچ وقت زمانی مکان بردار نیستن، اصلا زمان مکان در مفهومشون نمی گنجه، اینا هم قابل درک نیستن. هم یه اصطلاح، یه اصطلاح دیگری کانت داره به نام شاکل سازی. اصطلاح شاکل سازی باز یک اصطلاحیست که بعضی از اساتیدی که کانت رو تدریس میکنن ازش غفلت میکنن و مطرحش نمیکنن، در حالی که خیلی بحث مهمی است و کانت این رو در ورژن دوم سنجش خرد ناب اضافه کرده. در چاپ اول سنجش خرد ناب این بحث رو نداره، ولی بعد اضافه کرد چون دید یه خلایی است باید بهش بپردازه. ببین کانت دو قوه معتقد از انسان داره، یه قوه حساسیت است و یه قوه فاهمه و عاقله. از این دوتا بیشتر هم سخن گفته. یه قوه حساسه است که ما همون حس ماست که درک میکنیم محسوسات، یه قوه فاهمه و عاقله هم داریم که عقل ماست و داره قالب هایی است که بعد توضیح خواهیم داد. کانت بعدها این اشکار رو بهش مطرح کردن و ایشون به فکر افتاد تا این بحث شاکل سازی رو اضافه کنه. و آن این بود که چگونه بین دستاورد قوه حساسه با قوه فاهمه ارتباط برقرار میکنی. شما که میگید هر درکی هر شناختی از تجربه است، یعنی اول قوه حساسیت به کار میفته، میبینید میشنوید لمس میکنید، بعد این محصول قوه حساسیت میاد از کانال زمان و مکان عبور میکنه، چون باید زمانی مکانی باشه، اگر مجرد بود که اصلا هیچ بذارید کنار، توی فرایند قرار نمیگی. خب وقتی از این زمان و مکان عبور کرد اومد تو قوه فاهمه و عاقله و قالبایی که بعد توضیح خواهم داد و بعد یک حکم مثلا کلی درک میکنی. این ربط حساسیت با عاقله رو چگونه شما تبیین میکنی؟ یک دفعه امر شخصیه حسی محض بیا تو قوه عاقله، این گویه تفرعی صورت گرفته. کانت برای اینکه از این تفرع نجات پیدا بکنه میاد یه قوه دیگه رو میپذیره به نام قوه خیال یا تخیل. چرا؟ بله، میگه یه قوهی به نام خیال و تخیل داریم، این شاکل سازی میکنه. یعنی از این امر شخصی جزئی یه مفاهیم خیالی میسازه که بعد بتونی مفهوم عقلی بسازی. شبیه همون حرفی که تو اون فلسفه خودمون داریم که میگیم اول ادراک حسیه، بعد ادراک خیالیه، بعد ادراک عقلی. اون کاری که قوه خیال و تخیل انجام میده اسمشو میذاره شاکل سازی. که اینو عرض کردم تو ورژن‌های دوم و سوم کتابش در واقع اضافه کردم.
خب همه تحت همون نفسه یا
حتی جدا بوده؟ نه، نفس رو قبول داره که ما یه حقیقت نفسانی داریم، اینا همه زیر مجموعه اونن. از این جهت از واقعا تو نفس رو که یک حقیقت مجردی خلود هم داره، اینو دیگه از این طریق عقل نظری اثبات نمیکنه، از طریق عقل عملی اسمان. خب اینم در واقع یک اصطلاح دیگه. پس ما تا حالا چند تا اصطلاح از کانت گفتیم. یکی بحث حکم بود، تصدیق بود که تقسیمش کردیم به چهار قسم. یک قسمش فرض خارجی نداشته، قسم دیگه داشت اصطلاح تعقل و عقل و عقل نقادی بود که روشن شد عقل نقادی شد غیر از اون عقلیست که ما تو فلسفه خودمون داریم. اصطلاح شاکل سازی بود که باز روشن شد که قوه خیال و تخیل انجام میده. بله، ولی ایشون کار جدیدی که مطرح میکنه کاریست که برای مقولات دوازدهگانه قائله. وقت برای اینکه مقولات دوازدهگانه رو با حس ربط بده میاد قوه خیالی که گذشتگانم گفتن میاره دوباره، ولی اول تو فلسفهش مطرح نبود. جناب کانت مطلب دیگه ای که داره اینه که میاد میگه که مهمترین رکن فلسفه ذهن کانت این فاهمه استعلائیه. این دیگه بالاترین مرتبه درک قوه فاهمه است که ما ازش تعبیر داریم قوه عاقله. ایشون معمولا تعبیر فاهمه داره. یکی از بحثایی که دوستان توجه داشته باشه تو فلسفه خود اون باید خوب کار بشه بحث شناخت ذهنه. ذهن شناسی و فلسفه ذهن هست. ما در فلسفه خودمون هم بحثای خوبی داریم اما معمولا کمتر تدریس میشه این بحثا. چون قوه هاضمه حوزه ما هستی شناسی رو هنوز درک کرده، هنوز تو قوه هاضمه معرفت شناسیش ضعیفه، چه رسه به قوه هاضمه ذهن شناسیش. لذا متاسفانه ما پیرامون بحث‌های ذهن شناسی خیلی بیمهری نسبت به این بحث‌ها می‌بینیم. اینکه ذهن چی است، قوای ذهن چیه، نسبت اینا با هم چی است، اینا بحث‌های مهمی است. الان فلسفه ذهن این از بحث‌های خیلی مهم و اساسی و جدی است که در دنیای غربش کار می‌کنه و ارتباط وسیعی هم با بحث‌های معرفت شناسی و بحث‌های بعد هستی شناسی داره. کانت تو بحث‌های ذهن شناسیش خب میگه یه قوه حساسیت داریم، ولی رکن رکین ذهن و فلسفه ذهن کانت قوه فاهم است که از این تعبیر میکنه به قوه استعلایی، فاهمه استعلایی، چون بالاترین مرتبه ذهن مال همین قوه فاهم است. و چون ایشون معرفت رو عمدتاً مترادف میدونه با قضیه و تصدیق، اصلا تصور اصلا معرفت نمیدونه، میگه وقتی معرفت داریم که تصدیق داشته باشیم، حکم داشته باشیم، لذا میاد در این فاهمه استعلایی یه بحثی رو باز میکنه به نام مقولات، مقولات دوازدهگانه. فاهمه یعنی عاقله، استعلایی یعنی این قوه برتر از قوای خیال و مثلا حس حساسیته، بالاترین مرتبه ذهنه. وقت ذهن متناسب با هر حکمی یه مقوله داره. به عبارت دیگر یه ذهن شناسی ما داریم، یه معرفت شناسی. معرفت شناسی از نظر کانت یعنی حکم شناسی، یعنی معرفت عبارت است از حکم. حکم یعنی تصدیق یا قضیه، چون تصور و معرفت کانت معرفت نمیدونه. این دستاورد ذهنه. وقت ذهن شناسی کانت میشه مقوله شناسی. در واقع مقولات دوازدهگانه اجزاء قوه فاهمه ذهنن. ذهن یه قوه خیال داره، یه قوه حساسیت داره، یه قوه فاهمه داره و قوه فاهمه 12 مقوله داره. متناسب با هر حکمی یه مقوله هست. چون 12 تا حکم داریم پس 12 تا مقوله هم داریم. کی این حکم رو میده؟ قوه فاهمه به وسیله این مقولات هم میده. البته اول باید دستاورد حس از زمان و مکان عبور کنه، قوه خیال شاکل سازی بکنه، بعد قوه فاهمه به وسیله مقولات حکم سازی بکنه. ببینید چقدر ارتباط پیدا میشه بین معرفت شناسی و ذهن شناسی. ازم بریده نیستن ها، نظام یعنی همین. شما اگر یه معرفت شناسی داشتید با فلسفه ذهن، یعنی فلسفه معرفت با فلسفه ذهن، باید با هم ارتباط و هر دو باید با فلسفه نفس مرتبط باشن. لذا ما تو این فلسفه جدید خودمون گفتیم فلسفه نفس دو زیر مجموعه داره، فلسفه معرفت و فلسفه ذهن، و این دو از انشعابات فلسفه نفسن. نمیشه اینا رو از هم جدا ملاحظه کرد. حالا دوستان این جزوه 150 صفحه 151 باز کنید، جزوه‌ای که دستتونه. کانت میاد این مقولات دوازدهگانه رو و احکام دوازدهگانه رو، یعنی احکام دوازدهگانه که مربوط به معرفت شناسیه و مقولات دوازدهگانه که مربوط به ذهن شناسیه، میاد به 4 دسته ستایی تقسیم میکنه. دسته اول دسته کمیت، دسته دوم دسته کیفیت، دسته سوم دسته نسبت، دسته چهارم دسته جهت. دسته اول که دسته کمیت، 3 تا مقوله داره: مقوله وحدت، مقوله کثرت، مقوله تمامیت. این مقولات مثل قالب های ذهنی میمونن، یعنی یه قالب وحدت داری، یه قالب کثرت داری، یه قالب تمامیت داری. ذهن به وسیله این قالب ها و مقولاتی که حکم میسازه. مقوله وحدت حکم کلی میسازه، مثلا میگید همه مردم فناپذیرن، یه حکم کلیه دیگه. یعنی معرفت مقوله وحدت چیه؟ حکم کلیه. مقوله کثرت معرفتش چیه؟ حکم جزئیه. میگید بعضی از مردم دانشمندن. مقوله تمامیت معرفتش چیه؟ حکم شخصیه. میگه سقراط دانشمند است. این سه دسته کمیه، سه تا مقوله داشت، سه تا هم حکم داشت. عرض کردم کانت قضایای چیز، کانت تصورات و معرفت نمیدونه، فقط تصدیق و معرفت میدونه. البته خب طبیعتاً این اشکال بر کانت وارده که تصورم به هر حال حکایت میکنه، پس باید معرفت باشه. یه اشکال دیگه هم بر کانت هست که خوب بود تو بحث احکام اشاره میگردم. کانت یه جوری احکام رو توضیح میده که خیال میکنه هر حکمی قضیه حملیه است، در حالی که ما احکام شرطیه هم داریم و ایشون نسبت به قضای شرطیه غفلت کرده و ما برحال منطقمون چون هم قضای حملیه رو داره هم شرطیه داره و انواع اقسام تقسیماتی قضایی که تو منطق داریم، یعنی شما اگر میخوایید من فلسفه کانت رو تکمیلش کنید بعد برید تمام تقسیماتی که در قضای منطق ما داره ببینید واقعا اقسام قضایا و احکام همین 12 تا است. اگر بیشتر شد که بیشتر هم هست، دیدی دیگه، شما حتما درس دارید منطق رو. وقتی بیشتر از این شد قاعدتا مقولات هم بیشتر میشه دیگه. دسته دوم دسته کیفیت است که سه تا مقوله داره: مقوله ایجاب، مقوله سلب، مقوله حسر. حسر یعنی همون معدوله. ایجاب حکمش ایجابیه، مثل انسان فناپذیر است. سلب حکمش سلبیه، مثل نفس فناپذیر نیست. حسر حکمش عدولیه. بگید ابوالعلا نابینا بود، معدولت المحموله. دسته سوم دسته نسبت است. دسته نسبت با سه تا مقوله داره: مقوله ذاتیت و عرضیت، مقوله علیت و معلولیت، مقوله تقابل یا مشارکت. مقوله ذاتیت و عرضیت دارای حکم حملی است، مثل دیوار سفید است. مقوله علیت و معلولیت دارای حکم شرطی اتصالی است، مثل اگر باران بیاد گیاه می روید. مقوله تقابل یا مشارکت دارای حکم شرطی انفصالی است، مثلا یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او تن ما بدار سازد آونگ. این در واقع حکم شرطی انفصالی است. خب آیه کانت، مگر قضای شرطی فقط یا یعنی اتصالی انفصالی فقط یا علت من یا مشارکته؟ خب ممکنه شما حکم وحدت هم داشته باشه یا کسرت داشته باشه و شرطی هم باشه. این خطایی است که ایشون داره. دسته چهارم دسته جهته که سه تا مقوله باز داره: مقوله امکان و امتناع، مقوله وجوب و لا وجود و لا وجود، مقوله وجوب و امکان. مقوله امکان و امتناع حکم ظنیه، اصلا ممکن است در سیارات دیگر موجود زنده وجود داشته باشد. مقوله وجود ولا وجود دارای حکم تحققی است، مثلا سرعت این ماشین متحرک 100 کیلومتر است. مقوله وجوب و امکان دارای حکم یقینی است، مثل کل بزرگتر از جزء است. این امکانی که اینجا اومده در هر دو جا تکرار شده امکان چیه؟ امکان عام، نه امکان خاص. چون امکان عام هم با امتناع جمع میشه هم با چی؟ هم با وجوب. عرض کنم خدمتون اینم مقولات 12 گانه‌ای که جناب کانت ذکر کرده. البته یک نکاتی هم ما اینجا ذکر کردیم درباره بحث شاکله ها، که مثلا شاکله کمیت عدد یا مقدار زمانه، شاکله کیفیت وجود داشتن در زمانه، شاکله نسبت نظام تعاقب و توالی در زمانه، شاکله جهت تصور تحقق یافتن در زمانه. عرض کردم فرایندی که جناب کانت داره اینه که ذهن اول، ذهن یه قوه حساسیت داره. اینجا یه واقعیت‌های خارجی داریم، قوه حساسیت اینا رو درک میکنه. بعد یه قوه خیال داریم که شاکل سازی میکنه. این شاکل سازیش با زمان و مکان انجام میشه. کانت معتقده که زمان و مکان واقعیت خارجی ندارن. ما واقعیتی در خارج به نام زمان و مکان نداریم. زمان و مکان یه امر ذهنی هست، تو عالم خیال هم می گنجن. اول اون واقعیت خارجی با زمان و مکان شاکل سازی میشه، یعنی زمانی و مکانی میشه. حالا یا مقدار کمی زمانی مکانی بهش میده مثل کثرت و وحدت، یا در زمان میاد در ظرف زمان قرارش میده مثل ایجاب و سلب، یا میاد تعاقب و توالی زمانی مکانی بهش میده مثل علت و معلول، یا میاد تحققش رو در زمان تصور میکنه مثل همون وجوب و امکان و امتناع. یعنی به هر حال میاد یه بلای زمانی سرش میاره، بعدش تحویلش میده به قوه چی؟ فاهمه، که قوه فاهمه میاد این موارد رو در مقولات قرار میده. وقتی در مقولات قرار داد تازه بعدش حکم صادر میشه. نه همه مشترکن، ما این زمان و مکان رو داریم. نه همه مثل هم درک میکنیم، همه همین مقولات رو مثل هم داریم. نه 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 اینو نمیگه، حالا بعد عرض میکنیم. پس در واقع به این معنا ذهن فعال نمنفعه، یعنی اون چیزی که خارج هست تا اون چیزی که ذهن میسازه تفاوت داره. اون چیزی که در خارج واقعیت، اون اثر میذاره بر ذهن ما، حساسیت درکش. بعد قوه خیال با زمان مکان شاکل سازی میکنه، یعنی زمانی مکانیش میکنه به این معنا مقدار زمان بهش میده، تحقق در زمان، ظرف زمان، توالی و تعاقب زمانی، حالا بستگی داره که کدوم یک از این هاست. بعد هر کدوم از اینا بود میره تو اون چهار دسته، یکی از چهار دسته میره تو قالب و مقوله خودش، بعد حکم صادر میشه. نه اصلا ما بحث ما قبل، ببینی اصلا یه واقعیتی در چطور ما مقوله دوازدهگانه داریم، یعنی خدا. لذا به این معنا کانت معتقد به عمر فطری است، یعنی ما فطرتا وقتی به دنیا اومدیم این مقولات همراهمونه، زمان و مکان همراهمونه. زمان و مکان یه واقعی در ما، در خارج زمان و مکان نداریم. و چون شما خدا رو، نفس رو، مجردات رو، اینا هم واقعی خارجی دارن، اما نمیتونید با حساسیت اینا رو درک کنید، با حس درک میکنید خدا رو؟ نه. وقتی نتونستی با خدا در خدا رو با حس درک کنی، با قوه خیال هم نمیتونی شاکل سازیش کنی. وقتی نتونستی تو این مقولات هم نمیگنجه. پس حکمی نمیتونید با عقل نظری درباره خدا و مجردات بدی. بله بله بله.
ممکنه چیزی دیگه هم باشه، مثلا یه بُعد
دیگه هم باشه،
ولی ذهن آدم کشش
نداره.
مثلا نه، همون مثلا مایه زمان و مکان میشه. ساختار
ذهن ما همینه. بله بله، ساختار ذهن ما اینه که ابعاد ثلاثه برای مکان قائلیم، توالی آنات رو مثلا برای زمان قائل هستیم. اما قبلش باید حس درک بکنم. شما با حس نمیتونید خدا و نفس و مجرد رو درک کنید، پس قوه خیال هم نمیتونه شاکل سازی کنه. ابزار شاکل سازی قوه خیال زمان و مکانه، ابزار مقولات هم در واقع همون قوه فاهمه است. یعنی به عبارتی برعکس بگم، ابزار قوه خیال و شاکل سازی زمان و مکانه، ابزار قوه فاهمه مقولاته، بعد حکم صادر میشه. وقت کانت حرفش اینه، میگه چون ذهن ما و به عبارتی عقل نظری ما با این سه قوه حساسیت و خیال و فاهمه فعالانه عمل میکنه، این شناخت و درکی که داریم دقیقاً مطابق واقعیت خارجی نیست. اینی که یافتیم فنومنه، و اینی که در خارج است نومنه. این واقعیت و این پدیداره. این واقعیت لدا انفسه هاست و این واقعیت لدا ازهان ناست و همه ما یه جور هم درک میکنیم. لذا اگر یه خطایی هست، یه خطای سیستماتیکه. مثل فرض کنید چشم همه ما عینکی سبزی گذاشتن، همه اجسام رو سبز میبینیم. ما هممون این مخلوقات رو داریم، لذا اینطور نیست به تعداد هر فرد درک. لذا اگر یه کسی یه جور دیگه درک کرد، پیش میگه تو بی خود میفهمی. اینطور که ما همه میفهمیم باید بفهمی، معلومه تو مقولاتت ای پیدا کرده. البته بی خود میفهمی یعنی ما درست میفهمیم تو غلط؟ نه، باید مثل ما بفهمیم، چون هممون مقولاتمون اینطوری است. توجه داری؟ لذا توجه داشته باشی این مقولاتی هم که اینجا میگیم غیر از اون مقولاتی است که شما در منطق و فلسفه خوندید. مقولاتی که مقولات عش، اول اونا عش ده تاست، اینا 12 تاست. این اولا. ثانیا اون مقولات یعنی معقولات اولا، مقولات اولان از صنف ماهیتن. اما این مقولاتی که اینجا دارید میگید خیلیشون به لحاظ فلسفی از صنف مقوله ثانیان. علیت، معلولیت، وجود، وجود، امتناع، امکان، بعضیشون هم که کم و کیف و اینا بودن از طریق معقولاته. ولی این معقوله در واقع شبیه قالب‌های ذهنی هستند که حکم سازن. این از کنم خلاصه از این بحثا. حالا تا ببینید اگر تتمه این چیزی هم مونده از کانت. حالا اگه اجازه بدید من دو سه نکته دیگه باقی مونده، همه بحث کانت رو تمام نکردم. یه نکات در باره زمان و مکان هم دارم، یه بحث در معتقدم بودن مکان، اینا رو اجازه بدید جلسه بعد. براهین اثبات خدا ده تتمی مونده جلسه بعد تکمیل.